ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار دوست داشتنی. مرد دوست داشتنی میانه‌ای رو هممون میشناسیم، مردی که سالهای پیش هلوش سال 1342 وقتی که فقط 32 سال داشت توی یک شب تاریک وقتی داشت کنار ریل راه آهن قدم میزد متوجه ریزش کوه شد و اینکه ریل زیر سنگ‌های بزرگ مدفون شده. چند لحظه بعد صدای سوت قطاری اومد. نگاه نگران ریزعلی بین قطار که داشت نزدیک میشد و سنگ‌های بزرگ و سخت و سفت که از کوه کنده شده بود در رفت و آمد بود و بالاخره تصمیم خودشو گرفت. سری پیراهن خودشو در آورد و آتش زد و فریاد زنان دوید به سمت قطار، اما انگار سر و صدای لوکوموتیو و شاید خواب‌آلودگی لوکوموتیوران مانع از این بود که اون متوجه آتش پیراهن و سر و صدای ریزعلی بشه. ریزعلی که هنوز هم که هنوز فارسی بلد نیست و فقط آذری حرف میزنه یه فکر دیگه به سرش زد، تفنگشو برداشت و شروع کرد به شلیک هوایی. بالاخره لوکوموتیوران متوجه اون شد و ترمز قطار رو کشید و چرخهای آهنی قطار با نارضایتی و صدای ترسناکی روی ریل کشیده شدن، ولی آخر همونجا که باید وایسادن. چند نفر از قطار پیاده شدن و به ریزعلی حمله کردن تا به خاطر مزاحمتی که ایجاد کرده بود کتکش بزنن، اما پشت سر ریزعلی که در اثر حرارت آتش پیرهنش صورتش دچار سوختگی هم شده بود تصویر مبهم یک دیو بزرگ سنگی رو می دیدن که انگار از ریل راه آهن جای بهتری رو واسه خواب شبانش پیدا نکرده بود. بله، کوه. مسافرین اون قطار اون شب در آذربایجان با تحسین و شرمندگی داشتن از ته دل شجاعت مردی رو تحسین می کردن که سوخت، ولی یکی از معروفترین شخصیت‌های فداکار تاریخ ایران شد.
من و بقیه نوه‌های فامیل از بچگی مجبور بودیم داستان تکراری ننجون فداکار رو بشنویم. داستان ورژن فمینیستی همون دهقان فداکار بود، با این تفاوت که ننجون ادعا می کرد و هنوز هم ادعا می کنه این اون بوده که با درآوردن پیراهنش و آتیش زدن اون قطار رو متوقف کرده و به خاطر پاره‌ای مسائل شرعی عرف سانسورچی داستان رو عوض کرده. همین، حالا هر چی شما بهش بگی این آقای ریزعلی وجود داره، ننجون تفلک 4 سال پیش مدالم گرفته، فایده ای نداره. اون فکر میکنه باید اونو به عنوان فداکاری مجسم الگوی خودمون قرار بدیم. ننجون خلاقی دارم و نه فکر کنم بتونه رئیس جمهور بشه. امروز بعد از ظهر نزدیک بود تو استخر غرق شم یه نفس راحتی بکشین، اما خدا رو شکر بچه‌ای که به خاطرش پریده بودم تو استخر که یه وقت غرق نشه کمکم کرد و نجاتم داد. فسقلی چه شنایی هم میکرد. من جوگی رو بگو که تا دیدم پرید تو استخر بدون اینکه یادم بیفته جلسه اولی کلاس شنامه پریدم نجاتش بدم. آخه فداکاری ژنتیکیه تو خونه ما. فقط نمیدونم چرا وقتی مثل موش آب کشیده از تو استخر درم آوردن بقیه به جای تشویق بهم میخندیدن. بعضیاشون هم غر میزدن که چرا نمیشه تو استخر موبایل آورد. به نظرشون صحنه غرق شدن احمقانه من خوراک وب بوده. تازه میگفتن اگه نجاتش نمیدادین خنده دارتر میشد. بیرحما، اینقدر تفریحات سالم کمه؟ نمیدونم از کجا اومده بودن با آقای آبدارچی مصاحبه کنن. گویا صبحش خبرنگار این روزنامه آقای آبدارچی رو در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر دیده و خیلی پسندیده. برادر آبدارچی، کار شما مصداق بارز فداکاری معنوی محسوب میشه، چرا که شما از آبروی خودتون مایه گذاشتید تا زنی رو از عذاب الهی نجات بدید. واقعا بهتون قبطه میخورم. بابا، این آقای آبدارچی زده خواهرش رو جلوی در همسایه لط و پار کرده، اونم به خاطر چهار لاخ مو یا همون چهار شاخه مو. اون وقت اینا اومدن باش مصاحبه کنن. آخه این تشویق کردن داره. فداکار واقعی ما خانوماییم که از کوچکترین حقمون یعنی وجود داشتن میخوان محروممون کنن، اما بازم صدامون در میاد. این البته ربطی به فداکاری نداشت، اما چون ما خانومیم پس فداکاریم.
خبر یزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند. حسین باقری رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر داد و تأکید کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده خواهیم کرد و در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه همکاری امضا کردیم.
یه دقیقه صبر کنید آقا، من خودم درست متوجه نمیشم آخه یعنی چی؟
امضای تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی؟ ببخشینا، از پارسال تا حالا بعد از هر نماز جمعه زلزله اساسی تو مملکت به وجود اومده. مثلا همین آقای خامنه ای و آقای احمد خاتمی و مصباح و اینا هر کدوم رفتن نماز جمعه، تا یه هفته بعدش انواع بلایا سر مردم اومد. اون وقت شما اومدین میگی برای کاهش بلایای طبیعی با حوزه علمیه تفاهم نامه امضا کردین؟ خوبید شما؟ بابا جان، شما باید بری برای کاهش بلایای آسیب های حوزه علمیه و خطبه های نماز جمعه برای با خود خدا اصلا بیا تفاهم نامه امضا کنی، یه سیلی یه زلزله چیزی بیاد ملت از دست این بلایای غیر طبیعی راحت شن حداقل. عجب عجب. راستی الان اینا واسه بلایای طبیعی رفتن با حوزه علمیه تفاهم نامه امضا کردن، یعنی الان خیال ملت راحت باشه دیگه، یعنی دیگه زلزله اینا نمیاد، زلزله ملزله تعطیله، تموم شد. پس اگه اینطوریه، من خواستم بگم بی زحمت برای ترافیک تهران و باقی شهرهای بزرگم با حوزه یه قرارداد ببندی، یه دعای چیزی بخونی، مشکلم حل شه دیگه. ها دیگه چی دیگه؟ آها، بارون که میاد این معابر رو آب میگیره، بی زحمت یه قراردادم برای رفع آب گرفتگی معابر و خیابون‌ها با حوزه علمیه ببندید دیگه. دیگه اینکه آقا واسه این موش‌های تهران ببین، نمیدونم، خیلی چیز ناجوریه، یعنی سالهاست همجوری کاری نمیشه، کاری نکردن دیگه. حوزه علمیه میخواست ببینیم نمیتونه کاری کنه، یه سوال کنید اگه بلدن اینم حل کنن، یه قرار دادن واسه موشای تهران باشون ببندین دیگه. نمیدونم حالا که حوزه علمیه اینقدر توانایی داره، خب بیزحمت بیاد این سقف خونه ما هم نم پس داده دیگه، همسایه بالایمون هم مراعات نمیکنه، یا بیاد بهش تذکر بدید یا تفاهم نامه امضا کنید اینا کمتر نم پس بدن، نم سقف خونه ما بند بیاد. دستون درد نکنه، دستون درد نکنه بابا. اما سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با روزنامه الشرق چاپ دوحه مصاحبه کرده، اما چی گفته؟ گفته ما با موسیقی مخالف نیستیم، اما محفل‌های شبانه موسیقی برگزار می‌شود که در آنها مصرف مواد مخدر و قرص‌های روانگردان و فساد اخلاقی روی می‌دهد و قانون برگرفته شده از شریعت اسلامی نقض می‌شود. آیا احمدی مقدم، خب ببخشید، اینا یهو می‌ریزید تو محفل شبانه، خب برگرفته از شریعت اسلام اینا؟ بی ادبا یهو میایین توی یالام نمیگین، خب خیلی بده دیگه. اما احمدی مقدم در پاسخ به سوالی درباره برخورد با پوشیدن لباس جین توسط دختران در ایران نیز خطاب به خبرنگار روزنامه از شرق گفت بیا ایران تا ببینی. بر اساس قانون همه میبایست به ضوابط شرع اسلامی ملتزم باشند. دختران میتوانند هر آنچه را که دوست دارند بپوشند، به شرط اینکه لباسشون مخالفتی با شرع اسلامی نداشته باشد. ببین باز اینا دو تا خارجی دیدن خالی بندیشون گل کرد. دختران میتونن هر آنچه دوست دارن بپوشند. جو نگیرتتون دیگه، بگید ما تشکیلاتی داریم به اسم گشت ارشاد، حالا کاری نداریم که مخالف با چی باشه یا نباشه، ولی خب هر کسی خوش تیپ کنه یه ذره تیپش مثلا بدی نباشه و یه رنگ و لعابی داشته باشه، خب میگیرینش دیگه. خب اینم بگو، چرا نمیگی؟ اما احمدی مقدم با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان‌های تهران مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ کس به ضرب گلوله پلیس کشته نشد. پلیس در تظاهرات‌های تهران تنها با یک طرف منازعه مقابله نکرد، بلکه در آن واحد با چند طرف مقابله می‌کرد. همزمان با ورود مخالفان احمدی نژاد به خیابان‌ها، حامیان وی نیز به خیابان‌ها آمدند و شمار آنها نیز زیاد بود. جوک بود دیگه، جوک تعریف کردی دیگه آقای احمدی مقدم. این الان باید بخندیم؟ نمیخندیم، اصلا خنده دار نبود، دروغگوی خالی بند. جوک اینجاست، ببین این جوکه، جوکی که احمدی مقدم تعریف کرده رو گوش کنید. جوک این جوکو گفتم بعد بخندین. احمدی مقدم گفت پلیس کتک میخورد تا مردم اذیت نشوند. الان دیگه میشد خندید. بله واقعا ما مردیم از خنده. پلیس کتک میخوره تا مردم اذیت نشن. تو چقدر جوکی احمدی مقدم، کشتی ما رو که با این جوک بودنت. محمد تقی مصباح یزدی هم گفته حتی یک نقطه تاریک در زندگی رهبری وجود ندارد. بله اون نقطه تاریک چیه اونجا دور؟ یه چیزی رو دور من دارم میبینم. بله الان بریم نزدیکتر. کلن تاریکیه. بله یه نقطه روشن هست، من دیدم برق شیشه عینکشونه، یه برقی زد. آفرین آفرین، یه حرف با حال دیگه هم زده بود دیگه مصباح، گفت که عقل من برای ارزیابی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب نمیرسه و ناقصه و اینا. به نظر ما که همین که به هر حال عقلش رسیده که عقلش نمیرسه، این خودش جای امیدواریه واقعا. بعد سرتیپ حسین همدانی هم فرمانده سپاه تهران گفته که مقام معظم رهبری فرمودن حاضر نیستند هیچ کسی کشته شود، چه آنها که فریب خورده و به خیابان ها آمدن. به سنگ پای قزوین هم به نظر من از طرف من باید بفرستیم واسه این سرتیپ حسین همدانی، چون رو که نیست. و اما
برای نخستین بار از رادیو فردا، نوبت دقیقه ترانه و موسیقی.
اون همه ترانه شعر عاشقانه، دیدی همه فقط حرف بود، هر خود تموم شد.
نوبت دقیقه زنده و مستقیم.
هر حالون همیشه آسمون باهیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
نوبت دقیقه با گروه کیوسک از رادیو فردا، همین جمعه شب از ساعت 22:30 تا نیمه شب شنونده کنسرت زنده گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
هر حالون همیشه آسمون باهیشه تا وقتی تو پیشم میشه، هیچی عوض نمیشه. با وقتی تو کشم نبا. مرسی، خیلی ممنون.
خب من این توضیح بدم، البته پیام رضی توی این پرومویی که پخش کردیم همه رو گفته بود، ولی من بازم یه توضیح دیگه میدم که جمعه شب، همین جمعه که داره میاد، از ساعت 10:30 تا 12 شب میتونید، 10:30 تا 12 شب کنسرت داره گروه کیوسک در برلین، و البته زودتر فکر میکنم شروع میشه کنسرتش، همون 10:30 شروع میشه. آره؟ دهانیمه. بله. بعد میتونید ولی زنده و مستقیم اون کنسرت رو که در برلین داره اجرا میشه هر جای دنیا که هستید رادیو فردا رو روشن کنید، کنسرت رو به صورت زنده بشنوید به مدت 90 دقیقه، 1 ساعت و نیم. اما گزارش آرتا.
یکی از اتفاقایی که منجر به مشهور شدن یه نفر میشه فداکاریه. چطوره بریم دم سد کرج ببینیم نظر مردم درباره کاری که پتروس فداکار کرد چیه؟ اوه چه شلوغ اونجا، بریم ببینیم چه خبره، چرا این همه آدم توی صف وایستادن. ببخشید آقا، این صف چیه؟
صف فداکاریه. فداکاری
یعنی چی؟
یعنی صف فداکاریه دیگه. اینجا شما باید میسید نوبتت که جد فداکاری میکنی بعد میری پی کارت. حالا برو تای صف. اینجا باید هست، برو تای صف.
روز بخوام ببخشید، من نمیخوام فداکاری کنم، فقط میخوام این گزارش بگیرم. باشه آقا باشه، من یه گزارش میگیرم، فقط خیالتون راحت باشه، نمیخوام فداکاری بکنم. چقدر شلوغ اینجا، صف فداکاری یعنی چی؟ اون جلو یه میز گذاشتن، یه آقایی هم نشسته پشتش، حتما مسئولش همون آقا هست. سلام استاد، ببخشید شما مسئول اینجا هستی؟
بله پسرم، من مسئول اینجا، شما هم اگه میخوای فداکاری کنی برو تای صف.
نه آقا، فداکاری چیه؟ من فقط میخوام یه گزارش برای رادیو بگیرم.
باریکلا بفرمایید. آقایون خانما، یک لحظه توی صف وایسید و شلوغ نکنید، آقا دارن گزارش میگیرن برای رادیو، بفرمایید.
بله بله، خیلی ممنون. این صف فداکاری یعنی چی؟ دقیقا شما چی کار میکنین اینجا؟
ببین پسرم، من از کاری که پتروس کرد الهام گرفتم و اینجا رو راه انداختم. کار ما خیلی ساده اما خیلی حساسه. در واقع کار ما اینطوریه که کسی که میخواد فداکاری کنه با این میخ طویله و چکش اول توی دیوار سن یک سوراخ ایجاد میکنه، بعد میخ رو در میاره و سریع انگشتش رو فرو میکنه اونجا.
عجب.
همین الان ملاحظه کن، اینهایی که انگشتاشون توی دیوار سده همه دارن فداکاری میکنه.
بله بله دارن میبینم. بله. اتفاقا
البته ما ترتیبی دادیم که اینها معروف هم بشن. اگه دقت کنید میبینید که برای هر کدومشون یه گروه فیلم برداری اومده و داره ازشون یک مستند زیبا میسازه. خلاصه ساز و کار ما اینطوریه، اول سوراخ میکنی صد رو، بعد انگشتت رو فرو میکنی دوش تا فداکاری کنی.
بله بله، خیلی هوشمندان است واقعا، خیلی
بله،
عالیه.
بله بله، اصلا خود شما چرا امتحان نمی کنید؟
نه آقا خیلی ممنون، اجازه بدیم مردم بیان توی صف فداکاری کنن.
اصلا باید فداکاری کنی، به جان خودم اگه بذارم بدون فداکاری از اینجا بری. اسم چی بود برای ثبت تو تاریخ لازم میشه؟
من آرتا، بهم میگن آرتا.
به به، چه اسم هنری داری، آرتای فداکار. بفرما این میخ دویله رو از من بگیر، این هم چکش، برو یک جای خلوت پیدا کن پسرم و سوراخ کن. برو، فقط جاهایی که سوراخ زیاد داره رو بیخیال شو، چون امکان داره سوراخش گشاد شه و نشه دیگه پرش کرد و این خیلی خطرناکه. راه بیفت، برو به سمت فداکاری. بفرما.
بله بله، عجب گیری کردیم ها، فداکاری زورکی دیگه ندیده بودیم. حالا کجا رو سوراخ کنم؟ چقدر شلوغ اینجا، اصلا جا واسه سوراخ من نیست.
آهای گزارشگر، سوراخ کن دیگه بابا، چقدر لفتش میدی پسرم.
بله، چشم،
یلا سوراخ کن پسرم.
چشم، مشکل نیست، الان ترتیب سوراخش میدم حتما. چشم، همین الان فکر کنم همینجا خیلی خوب باشه، اینجا رو سوراخ کنم، فکر کنم که خوبه. آره اینم از سوراخ. حالا باید سریع انگشتمو بکنم توی این سوراخه. درش دارم. یعنی چی؟ چرا این سوراخه داره ترک برمی‌داره؟ چرا این داره بزرگتر میشه این سوراخه؟
چه کاری کردی؟
داره میشکنه. خوبه.